تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما شنوندگان گرامی، همراهان عزیز و ارجمند رادیو تهران با برنامه در ساحت حضور ویژه نماز جمعه تهران در روز آدینه 13 خرداد 1401. به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید تا ساعت 14:30. همراهان عزیز رادیو تهران، شما شنونده برنامه در ساحت حضور اختصاصی ترین برنامه رسانه ملی در حوزه نماز جمعه هستید. برنامه‌ای که سعی داره در راستای پاسداشت فرهنگ متعالی نماز جمعه گامی هرچند کوچک برداره. ممنونیم از همراهی شما عزیزان و خدمت شما عرض بکنم که نماز جمعه امروز به امامت حجت الاسلام المسلمین ابو ترابی فرد امام جمعه موقت تهران در دانشگاه تهران اقامه خواهد شد. بخشای متعددی داریم برنامه که خدمت شما معرفی خواهم کرد. شنوندگان گرامی، قبل از اینکه ارتباط ما با دانشگاه تهران برقرار بشه، ما انشالله ارتباط تلفنی خواهیم داشت با صفادشت در استان تهران و گفتگو خواهم کرد با امام جمعه محترم صفادشت. پس از شنیدن خطبه نماز جمعه امروز تهران هم انشالله در ارتباطی تلفنی با ورامین، با عرض کنم خدمت شما که معاون قرارگاه فرهنگی ستاد نماز جمعه ورامین، انشالله گفتگویی خواهیم داشت. شنوندگان گرامی، همراهان ارجمند برنامه در ساحت حضور، ساعت 12:04 است و در این لحظه همونطور که لحظاتی قبل خدمت شما وعده کرده بودم، ارتباط تلفنی ما برقرار شده با صفادشت در استان تهران و عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب حجت الاسلام خوبرو امام جمعه صفادشت. آج آقا سلام، ظهر آدینتون بخیر باشه انشاءالله.
سلام علیکم و رحمت الله. تشکر میکنیم هم از جناب عالی، از مجری توانمند، از عزیزانمون، دستندرکارانمون در رادیو. خداوند انشالله به همه شماها صحت و سلامتی بده که دارید زحمت میکشید در این عرصه.
سلامت کشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ابتداعا در آستانه رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه قرار داریم. این روز رو زنده نگه می‌داریم، یاد امام بزرگوار رو زنده نگه می‌داریم، تسلیت عرض می‌کنیم برای همه کسانی که در این عرصه در راه انقلاب زحمت کشیدند، جانفشانی کردند. به تناسب با مناسبات پیش رویمون، همچنین قیام 15 خرداد از وقایع تاریخ کشورمون هست، مطالبی رو خدمت شما شنوندگان عرض می‌کنم. مقدمتاً عرض کنم اخلاق مداری حضرت امام امروز خودش یک درس زندگی است. رعایت اخلاق بود، دیگران رو هم به اخلاق سوق میداد. اصلا بخش مهمی از معنویات در اسلام عبارت است از اخلاق، یعنی دوری از گناه، دوری از تهمت، دوری از سوء زن، دوری از غیبت. خود امام رحمت الله این چیزها رو رعایت میکرد، به مردم، به مسئولین هم سفارش میکرد. ابتداءً بنده هم خودم و همگان رو دعوت میکنم به توصیه رعایت اخلاق مداری، رعایت تقوا، همچنین به تناسب با وقایع رحلت حضرت امام سفارشاتی رو خدمت شما شنوندگان عرض بکنم. امام رحمت الله اگر در سفارشاتشون میفرمود مغرور نشوید، چون خودش مغرور نبود، اگر میفرمود خودتون رو بالاتر از دیگران ندانید، چون خودش رو یک خدمتگزار میدونست، اینجا خودش یک درس هست. این هم برای مردم عزیزمون، هم برای مسئولین، در بعد عدالت هم در مکتب امام رحمت الله خدمت شما خوبان عرض کنم. ببینیم امام رحمت الله از اول پیروزی انقلاب تأکید بر رسیدگی به طبقات ضعیف جامعه رو توصیه می کردند. این تعبیر پابرهنگان یا کوخنشینان جزء تعبیراتی بود که بارها در کلام امام تکرار شده. مکتب امام رسیدگی به ضعفای جامعه است. امام به مسئولین اصرار داشتند که به طبقات محروم جامعه برسید، از اشرافیگری پرهیز کنید. این بعد عدالت در مکتب امام هست. آفت بزرگ مسئولیت در یک نظام متکی به آرا و ایمان مردم اینه که مسئولین به فکر رفاه شخصی جمع‌آوری برای خودشون باشن، اون وقت مردم در اینجا غریبه بمونن. این از مکتب امام بدور هست. امام این رو یک آفت میدونست، اما خودش از این آفت به کلی بر کنار موند. توسعه امام امروز هست، ثبت و ضبط هم شده، در صدا و سیما هم پخش شده که جای تشکر داره از صدا و سیما، عزیزانمون در عرصه رادیویی که مکتب امام رو زنده نگه می‌دارن. توصیه امام به کارگزاران این بود که با مردم ارتباط نزدیک داشته باشید، با مردم ارتباط نزدیک داشته باشید. اصرار داشت خدمات به اقصا نقاط کشور برده بشود. این مکتب امام هست. امام نسبت به این موضوع بسیار حساس بود. در بعد سیاسی هم همینطور خدمت شما شنوندگان عرض بکنم. امام رحمت الله به تمامی معنا جامع بود. به مبازات مبارزه با استبداد داخلی، با استبداد خارجی هم مبارزه کردند. حاکمیت ملی از دیدگاه امام جزء خطوط قرمز امام بود. مقداری از تاریخ خدمتتون بیان کنم، ببینیم چطور امام تعصب داشتن به خاک کشورمون، تعصب داشتن به ملتمون. وقتی رژیم شاه کاپیتولاسیون رو به نفع مستشاران امریکایی تصویب کرد، امام اون رو سند بردگی ملت ایران دونستند. لذا استکبار ستیزی امام یک اصل مداوم بود. همچنین وقتی لانه جاسوسی به دست دانشجویان پیرو به خط امام تسخیر شد، کارتر رئیس جمهور وقت امریکا اعلام کرد که ایران ما رو تحقیر کرد، که امام در پاسخ فرمودن این اول کار هست، ایران تا آخر شما را تحقیر خواهد کرد. علا ای حال مبارزه با امریکا از دیدگاه امام یک اصل مطلق نبود. امام با تعیین شرایطی چون رعایت حقوق متقابل رابطه با امریکا را میپذیرفتند. الان هم جمهوری اسلامی درباره رابطه با آمریکا به همون شرطی که مد نظر امام هست اصرار دارد. اون شرط چی هست؟ امام فرمود رعایت حقوق ملت ایران. به این نکته هم توجه داشته باشیم سروران عزیزم، شنوندگان بزرگوار. در تمامی سالهای بعد از رحلت امام، این امریکایی ها بودند که مایل به بهبود روابط با ایران نبودند. کجای دنیا یک رئیس جمهور کشوری دستور ترور یک جنرال، اون هم محبوب، رو صادر میکنه؟ اما این کار رو کردند، حاج قاسم رو از ما گرفتند. اما اینها فراموش کردند که مکتب حاج قاسم زنده است، راه حاج قاسم ادامه داره. حتی آژانس بین المللی انرژی اتمی بارها و بارها و بارها پایبندی ایران به تعهدات برجامی رو تأکید کردند، به همه جا اعلام کردند، به اروپایی‌ها اعلام کردند که جمهوری اسلامی به توافقاتش پایبند بوده. اما اینها چه کردند؟ از برجام خارج شدند، فشار اقتصادی رو چند برابر کردند، تحریم‌ها رو چند برابر کردند، اصلا مایل به بهبود روابط با ایران نیستند. جالب اینجاست، در فضای مجازی طوری وانمود میکنند که این ایران هست که مایل به بهبود روابط نیست، اما عملکرد امریکایی ها گویای همه چیز هست. امام فرمود رعایت حقوق ملت ایران، این خط قرمز امام بود. امروز مقام معظم رهبری هم به همین کلام امام و مکتب امام تأکید دارند، یعنی رعایت حقوق ملت ایران. به خیلی این مهم هست که جای دارد یاد و نام امام راحل عزیزمون، یاد شهدایی که در راه انقلاب جانشون رو به کف دادند، زنده نگه بداریم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.
بله، بسیار سپاسگزارم از بصر شما جناب خوبروی عزیز. بهره‌مند شدیم از فرمایشات شما، بسیار زیبا و عالی. اما دقایق کوتاه رو میخوام در خدمت شما باشیم که بفرمایید راجع به ظرفیت ها و همینطور احیانا محدودیت ها در صفادشت، با توجه به اینکه از لسان شما شنیدن این نکات حتماً بسیار شنیدنی‌تر هست برای کسانی که مخاطبه صحبت های جرابالی هستند. دقایقی رو در خدمت شما هستیم، تو با توجه به این که نماز جمعه تهران رو هم در پیش داریم، اگر کوتاه باشه خیلی ممنون میشم از شما.
همونطوری که مستحضر هستید، بخش صفادشت یکی از بزرگترین بخش های استان تهران هست، با ظرفیت های بسیار بالا، هم ظرفیت های علمی، ظرفیت های ورزشی، ظرفیت های تجاری، حتی با توجه به ایجاد شهرک صنعتی در بخش صفادشت که امروز کارگران زیادی از گوش و کنار و اطراف بخش صفادشت حضور پیدا می‌کنند، در این مجتمع‌های تجاری کارخانه‌ها مشغول به کار هستند. ظرفیت در بخش صفادشت بسیار بالا هست و ما انتظار داریم که عدالت رعایت بشود. بخشی که قریب به 100,000 جمعیت داره، نیازمند این هست که حتما بیمارستان ایجاد بشه. این مردم نیازمند این خدمات عمومی هستند، این دغدغه مردم این شهرمون هست. از طرف دیگه الحمدلله مردم بخش صفادشتمون همانند دیگر مردمانمون مشغول و زحمت هستند در کار زندگانی خودشون. اینجا اسباب کار فراهم هست، دوستان عزیزمون که صدای ما رو میشنوند، کارخانجات بسیار زیادی در بخش صفادشت مشغول به کار هستند. اینها جویای جوانان هستند، جویای مهندسین هستند، جویای کسانی هستند که در عرصه فنی به هر حال یک آموزش هایی رو دیدن، میتونن تشریف بیارن در اینجا مشغول به کار بشن. بله،
خیلی ممنونم از شما تاج خوبروی عزیز. همونطور که قرار بر این بود کاملا خلاصه اما در برگیرنده همه نکاتی رو که باید مطرح می شد همین گونه صحبت کردید. سپاسگزارم از شما و برای شما آرزوی سلامتی، تندرستی و سربلندی دارم.
خیلی سپاسگزارم از جناب عالی و دستندرکاران محترم.
ممنونم از شما، روزتون بخیر و خدا نگهدارت.
خدا حافظ. الله الله
عزیزان همراه، شنوندگان ارجمند برنامه در ساعت و حضور، ساعت 12:18 است. در خدمت شما هستیم با این برنامه. انشاءالله تا ساعت 14:30 با ما همراه باشید. همونطور که خدمتتون عرض کردم، نماز جمعه امروز در محل دانشگاه تهران به امامت حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد اقامه خواهد شد و دعوت میکنم در این لحظه با ما همراه باشید. ارتباط ما برقرار شده خدا رو شکر با دانشگاه تهران، محل برگزاری نماز جمعه، به همت همکارانمون در واحد فنی و سیار. و در این لحظه حجت الاسلام و المسلمین سید قدیر هاشمی کاشانی به بیان احکام و مسائل شرعی میپردازند.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث احکام هدیه دادن، مطالبی در فرصت قبلی خدمت شما عزیزان بیان شد. عرض کردیم که هدیه دادن جزء مستحبات مؤکدی است که در اسلام توصیه شده و در فرصت‌های متفاوت هدیه دادن جایگاه خاص خودش رو داره. مثلا کسی که به ما یه محبتی کرده، لطفی کرده، مستحب است به او هدیه بدهیم. مثلا کسی به ما قرض داده، یه پولی به ما قرض داده و ما قرض رو داریم بهش پس میدیم، مستحب در کنار این پولی که به پس میدیم به قرض دهنده یک هدیه هم اضافه کنیم به عنوان تشکر از او که به ما کمک کرده و این هدیه دادن مستحب. دیگه اگر یک کسی یک کار خوبی انجام داده، برای اینکه تشویقش بکنیم که این کار خوب رو انجام دادی، برای اینکه دیگران رو تشویق کنیم که این کار خوب رو انجام بدن، هدیه دادن مستحب هستش. مثلا یک کسی خدا فرزندی بهش داده، برای مادر این فرزند هدیه‌ای ببرید که در زمان بارداری، زحمات زیادی کشیده، در هنگام زایمان سختی هایی کشیده و فرزند آورده، این کار مقدس رو انجام داده، تو این شرایطی که الان وجود داره مخصوصا هدیه دادن چقدر میتونه در روحیه او تأثیر بذاره. دادن هدیه در زمانهای مقدس، زمانهایی که شارع مقدس ما اون رو بزرگ داشته، مثل اعیاد. الان در دهه کرامت هستیم، روز تولد آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیه و ثنا هست. در این روز آدم میتونه هدیه بده به دیگران به برکت این ولادت. اینا مستحباتی است که در بحث هدیه مطرح شده است. اما لازم به ذکر است که همیشه آدمایی هستند که از عناوین فقهی و مستحبی سوء استفاده میکنند، یه کارهایی رو انجام میدن و اسمش رو میذارن هدیه. هدیه که مستحب هست و اسمش رو میارن ولی کار دیگه ای دارن میکنن. در طول تاریخ همیشه این بوده. مثلا رسم بوده پیش پیامبر و امامان ما میمدن و بهشون میگفتن برای ما دعا کنید. گاهی این دعا در رقعه‌ای نوشته میشد، به دست اونها داده میشد. میبینید که در این قرنهای گذشته ساحران و جادوگران زیادی بودن که سحر و جادو میکردن در بین مسلمین، اسمشو گذاشتن دعا، میگفتن ما دعا نویسیم، در که ساحر بودن ولی یک رنگ دینی به رفتار خودشون میدادن. هدیه هم همینطوره. هدیه هم باید مراقب بود. برخی از کارهایی که افراد میکنن هدیه نیست، نوع رشوه هستش و آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ایجاد می‌کنه. من استفتایی رو که از مقام معظم رهبری انجام شد رو برای شما بخونم، ببینید چقدر این کار خطرناک هست، دادن رشوه اما به ظاهر هدیه. سوال این است که هدایایی که بعضی از افراد یا شرکت‌ها به کارمندان دولت می‌دهند و هیچ گونه توقعی در برابر پرداخت آن ندارن چه حکمی دارد؟ میگن هدیه میدن، توقعی هم نداره از اون کارمند. تازه توقعی ندارد چه حکمی دارد؟ پاسخ: هدیه در محیط کار و از جانب ارباب رجوع یکی از خطرناکترین کارهاست و هرچی بیشتر از آن اجتناب کنید به صرفه دنیا و آخرت شما خواهد بود. باز یک کسی دیگه یه جور دیگه سوال کرده بود. جواب استفتا رو ببینید: بر کارمندان محترم واجب است که رابطه آنان با همه مراجع کنندگان بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط خاص اداره باشد و قبول هر گونه هدیه ای از مراجع کنندگان به هر عنوانی که باشد برای آنان جایز نیست و باعث فساد و سوء ظن با آنان و تشویق و تحریک افراد طمعکار به عمل نکردن به قانون و تضییع حقوق دیگران می شود. انشاءالله خداوند ما را از تمام بلاهای اجتماعی دور بگرداند. صلوات قرائت بفرمایید.
این گرانی در تمام دنیا معلول اموری است، همه‌شان به مدیریت دولت نیست. همه دولت های امروز گرفتارند از طرف مسئله جنگ در مرزهای اروپا. گندم رو، صادرات گندم رو هند دیگه صادراتش رو ممنوع کرد، چین مشغول خرید، کشورهای مختلف مبتلا به چالش غذایی هستند. این امنیت غذایی، امنیت فکری، سامان دادن به امور انشاءالله در طول مدت، یه همچه چیزی رو می طلبید.
تشکر و تقدیر فراوان از حضرت حضرت الاسلام و المسلمین سید غدیر هاشمی کاشانی و اصحایی از اعلام نام دیگری برای بیان مسائل شرعی و فقهی. اما فردا 14 خرداد ماه سان روز رحلت ملکوتی بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران است. 33 سالگرد رحلت ایشان مقارن گردیده است با ایام دهه کرامت و در این فضا آکنده به عشق و معنویت از خداوند متعال درخواست داریم تا هر آنچه که از توصیفات امام رضوان الله تعالی علیه که منشأی از انوار تابناک آسمانی اولیاء الله علیهم صلوات الله بوده است، در سلوک ما، در معاش ما، در خدمت رسانی ما تجلی پیدا کند تا هر آن کس که ما را می‌بیند به ما بگوید که شما نیز جزء امت روح الله هستید. دعوت میکنم از همه شما سروران حاضر در دانشگاه تهران و شنوندگان محترم که توجه و عنایت بفرمایید به برنامه شاعر حماسه سرا و بزرگوار جناب آقای استاد احمد بابایی، جهت شادی روح مطهر و منور امام راحل بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، همه با هم صلوات خط بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. عرض سلام و ادب دارم، گرامی میدارم نام و یاد حضرت روح الله رو. اجازه میفرمید که من ابیاتی در مدح و رسای حضرت روح الله عرض میکنم خدمتون با نام و یاد حضرت بقیت الله. چند قرن است سینه بی صبر است، آفتاب خدا پس ابر است. غیبت آوار بی زبانی هاست، فتنه آخر از زمانی هاست. از هوای بهار دم زده ایم، عمری از انتظار دم زده ایم. گفته ایم آن نگار آمدنی است، صاحب ذوالفقار آمدنی است. داد بیت الحرام میگیرد، گفته ایم انتقام میگیرد. قرنها این انتظار بود و بود تا حضرت روح الله معنای انتظار رو برای ما عوض کرد. قرنها رفت و فصل قوغا شد، آیه های ظهور پیدا شد. عشق فرمود جلوه مولایی است، دم روح خدا مسیحایی است. گفت روح خدا شب دین است، تیغ برکش دعای اهدین است. دور گردون شتاب میخواهد، انتظار انقلاب میخواهد. هر که از خط خون خبر دارد پرچم انتظار بردارد. شاد بشه روح حضرت روح الله، آموزه های حضرت روح الله. دل به نور امید باید داد، پای پرچم شهید باید داد. شب تبعید درس خون می گفت، پیر در خطبه جنون می گفت. ظلم بی درد سر نخواهد ماند، شب حق بی سحر نخواهد ماند. شب زندان اگرچه تاریک است، بشتابید صبح نزدیک است. پیر ما گفت کربلا اینجاست، مرگ بر کت خدا، خدا اینجاست. شب نماز مساف باید کرد، با خدا ائتلاف باید کرد. پیر ما گفت عشق سوزان است، نوبت غیرت جوانان است. موج زد عشق، یاد بشن شهدای 15 خرداد. موج زد عشق، آفتابی شد، ابر و باران هم انقلابی شد. بهمنی از ترانه شد ایران، غزلی عاشقانه شد ایران